واقعا همین چیزی هم مقدار شبهه دار هست. مثلا جم... مثال میزن استفین و جمل بازم اصلا خیلی عیان بوده این حقه که کدوم سمت حقه و حجت ها میومده. ولی الان مثلا توی سر شرایط واقعا من حقو حالا مثلا سر اسرائیل خیلی عیانه، ولی واقعا این رو چجور باید بفهمیم؟ اصخایی کنم ببخشید من چیز کردم سریع پرسید.
باید با عقل کرد دیگه، با عقل بشه، هرچی که به آخر زمان نزدیکتر بشه سخت‌تر میشه. این مشکل آخر زمان همین این پیچیدگیه که پیدا میکنه. به همین خاطر از مؤمنین کسانی میتونن توی آخر زمان حق رو تشخیص بدن که قبلش تمرین کرده باشن، مراتب عالی رو به دست آورده باشن و همینطور برن بالاتر، و کار به جایی میرسه که خیلی سخت میشه. تو بعضی از روایات داره که آخر زمان مؤمن در شرایطی قرار میگیره که مثلا یک چیزی ازش میخوان، اگر تصدیق بکنه کافر میشه، اگر تکذیب بکنه کشته میشه. متأ الان که خوشبختانه تو اون شرایط نیستیم که، حالا اونا که هستن اونا خدا میدونه که باید چیکار کنن، اما ما چجوری میشه؟ ما باید عقلمون به کار بگیریم، و این عقل اگر از قبل تمرین کرده باشه، عمل کرده باشه، خودشو تقویت کرده باشه، تو اون سختی ها میتونه خودشو گریم خودشو از آب بیرون بکشه. اما اگر نه، تو زندگی روزمرمون گفتار دنبال خوردن و خوابیدن و خوشباشی و زندگی روزمره باشیم، یه مسجدی هم بریم و زیارتی هم بریم و مثلا یه رساله عملی هم خیالمون راحت بکنه، بعد یه دفعه دچار یه فتنه‌ای میشیم از همین فتنه ها، بعد دیگه نمیدونیم چیکار بکنیم. اینه که برای اینکه انسان تو اون شرایط گیر نکنه، باید از قلب خودش آماده بکنه. عمل آماده کردن هم به چیه؟ به مراقبه، محاسبه، به داشتن برنامه‌های روحی و همینطور اقداماتی که این اقدامات فرد میشه باعث میشه که هویت و شخصیت فرد قدرتمند بشه، در اصل اون عقل کاملتری پیدا کنه. حالا این عقل کاملتری پیدا نکرده باشه چیکار کنه؟ چی گیر میکنه دیگه. در همون زمان صدر اسلام هم مواردش رو داشتیم، مثلا فرض کنیم بعد از رحلت پیامبر، اون وقتی که اهل بیت اون شرایط خاص قرار گرفتن، و تعداد کمی بودن که تونستن همراه اونها باشن. در جنگ جمل هم الان برای ما خیلی واضحه که کسی که در مقابل امیرالمؤمنین بایسته بر باطل، اون برای اون موقع بعضیا واقعا براشون اشتباه شد. خیلی از کسایی که دور و بر عایشه بودن به عنوان اینکه این مسیر مثلا درستیه، یا تو جنگ صفین، جنگ صفین بیشتر این حالت بود، و بعضی از بزرگان اصحاب مثل ذوالشهادتین، اینا اول تردید کردن. ذوالشهادتین که اون مقام بلند رو داشت، طوری که پیامبر اسلام در یه جایی که بنا بود که میبایست دوتا شهادت میدادن، شهادت ایشون رو به عنوان دو شهادت قبول کرد و همین خاطر لقب ذوالشهادتین بهش دادن. این تو جنگ صفین اول تردید کرد، نمیدونست که امیرالمومنین حقه یا نه، بعد صبر کرد تا موقعی که عمار یاسر کشته شد. عمار یاسر که کشته شد، روایتی از پیامبر هست در مدح عمار یاسر که یقتله فئتون باقیه، یک قوم سرکشی عمار رو میکشن. بعد از روی این روایت حقانیت امیرالمومنین رو درک کرد و آمد و بعدم کشته شد. حضرت هم تو اون خطبه معروف که وصف برادرانی که در صفین کشته شدن حضرت میفرماد، یکیش هم اسم ذوالشهادت اینه، یعنی در علو مرتبهش حضرت هم وصفی داره. با این حال این اول تردید کرد. یعنی وقتی که این فتنه ها حاصل بشه، انسان از قبل آماده نشده باشه دچار معضلات میشه.
پس یعنی ما در این نقطه برسیم که هر چقدر اگر بگیم ما انسان‌های معمولی هستیم، در اون فتنه معمولی بودنمون به ضررمونه.
بله بله بله، همینطوره.
و اگر ما در این فتنه ها مثلا نمیدونم من ترسیدم راستی تو چیزی که گفتید. ممنونم، متشکرم.
خواهش میکنم.
خب با اجازتون من هم سوالم رو بپرسم.
بفرمایید.
یکی این که حالا یکم توضیح داده شد ولی خب من به نظرم دونه دونه سوالام بپرسم شاید بهتر باشه. یکی این که توی تشخیص حق و باطل و مصداق اینها، خب این که ما چه ملاک هایی باید داشته باشیم یا این که حالا اون عقلی که ازش حرف میزنیم چجوری ما رو به سمت شناسایی حق و باطل سوق بده. یعنی من واقعا خودم توی حالا موقعیت های مختلف هم به عنوان یک شخص مثلا حالا شخص خاص منظورم هم به طور کلی برای انسان با توجه به اینکه مثلا توی حکمت قبلی هم ما در رابطه با عقد و حالا این ترس و حالا یه چیز این چیز صحبت کردیم و من به نظرم میاد که این همزمانی صحبت در مورد این دو تا حکمت در کنار هم چیز نیست، یعنی تصادفی نیست. یعنی من برداشتم اینه که یه چیزی مثل واقعا دارم، یعنی چیزی از غیب اینجا وجود داره که اینا کنار هم چیده شده و قرار گرفته. واقعا این که نکنیم توی این حالا موارد میخوانیم پس من به نظرم میاد یه چند تا چیزی سوالی که دارم رو کنار هم بگم چون کمی هم توضیحات داره و شما هر جا که فکرین که نیاز هست قطع بشه و جواب بفرمایین بفرمایین، اگر نه که من تا آخر بگم. یکی من توی قسمت تشخیص حق و باطل و مصداقشون واقعا برام سوال هست، توی هم توی مواردی که فردیه هم توی مواردی که اجتماعیه و تو زمینه های مختلف. یعنی حتی ممکن آدم بگه که مثلا مصداق این حرفه این سؤاله تشخیص حق و باطل توی فلان موقعیت و فلان موقعیه. خب این یک سؤال و اینکه حالا من مثلا خود صورت حکمت رو وقتی که میشنوم اول از همه من چیزی که یعنی یه آسیبی اینجا به ذهنم میرسه میگم اگر کسی از این حکمت این برداشت رو بکنه که به فنا میره. حالا توضیحش میدم منظورم چیه. نگاه کنید این که مثلا کسی بی تفاوت بشه نسبت به این که، چون نگاه کنید ما به هر حال به عنوان فرد، به عنوان اول از همه انسان و به عنوان فرد مسلمان ما وظیفه داریم که در مقابل حق و باطل موضع‌گیری داشته باشیم و این که مثلا حالا به صرف این که مثلا یه چیزی به ضرر من تموم میشه یا نمیشه بعد حالا من بکشم کنار، آیا این باعث یکی یعنی روی کرده ما اینجا بی تفاوتی نیست اگه من بخوام این مدلی رفتار بکنم؟ اینم بازی که از چالش هایی که من اینجا دارم هست. و این که خب توی بعضی موارد من خودم قبول دارم بعضی موارد هست که آدم با توجه به آن چیزی که میفهمه، حالا صرف نظر از این که فهم من نوعی توی یک قضیه از حق و باطل کامل هست یا نیست اون کنار، ولی با اون چیزی که الان مثلا من دارم میفهمم ممکنه توی حالا بعضی مواقع باشه که به هر حال من نتونم حق و باطل رو تشخیص بدم یا اینقدر پیچیده باشه قضیه. چون خود امام علی هم این سخن رو دارن جای دیگه میگن که زمان در آخر زمان چیزهایی با هم یعنی حق و باطل انقدر با هم قاطی میشه که تشخیص حق از باطل خیلی سخت و حتی غیر ممکن میشه. یه نقل به مضمون میگم یه همچین سخن دارن امام و من اینجور جاها این رو میفهمم که اینجور جاها ما وقتی که همه یه حالا فهممون یا آن چیزی که با عنوان عقل به کمکمون میاد با کمک گرفتن و امداد از این باز ما نمیتونیم تشخیص بدیم که حالا حق کدومه و باطل کدامه توی اون موقعیت، اینجا ما دیگه یعنی من به نظر میاد اینجا حجت بر همچین فردی مادامی که هنوز نفهمیده که در یک موقعیتی حق چیه و باطل چیه اینجا دیگه براش به قولن حجت برش تمام نشده، خب مشکلی نداره، اینجا موضع گیری نشده در مقابل به حق و باطل. ولی در مواقعی که براش روشن میشه، اول که حالا من هم باز میگم باز ممکنه که توی تشخیص حق و باطل اون مصداق‌ها رو مثلا فرد اشتباه فهمیده باشه و خب طبیعتاً به یک نتیجه غلطی میرسه. حالا این دو مورد و یک چیز دیگه که حالا اینجا یادداشت کردم این بود که واقعا توی خود سورت حکمت این که مصداق فتنه چی هستن، حالا مفهومش که معنی کلمه‌ش رو اون چیزی که حالا من شنیدم و در سطحش حداقل شاید میفهمم اینه که به معنی آزمایش، یعنی تو خود قرآن هم این کلمه، یعنی کلمه لفظ عربی فتنه به معنی آزمایشه. و حالا به اون معنای مثلا چیزی که تو به معنای اصطلاحی که ما بیشتر تو ذهنمون رایجه به معنای مثلا آشوب یا مثلا یه چیز این شکلی ایجاد کردن یا مثلا یه چیزی که یه فضای وهم‌آلودی که مثلا یه همه چی یه ملغمه‌ای از چیزای نامشخص کنار هم دیگه، میگم به این معنا خود لفظ کلمه نیست، ولی خب حالا به هر حال در معنای اصطلاحی ممکن استفاده بشه. و حالا همین، یعنی این بخش از سوالم اینه که واقعا فتنه به چه معناست، چه معنای حالا اصطلاحی میشه ازش برداشت کرد، توی معنایی که تو حکمت استفاده شده منظورم هست، و اینکه حالا مصداقاشیه و تفاوتش با غیر از اون چیه. توی این قسمت هم من سوال داشتم، حالا شما توضیح بفرمایید اگر که باز این تیکه آخر ممکنه من یه بخش کوچیکی اضافه کنم. خیلی ممنونم.
در مورد معنای فتنه عرض کردم معانی متفاوت داره، یه معناش آزمایشه، اما اینکه تنها این معنا رو داشته باشه اینطوری نیست. ممکنه معنای لغویشو کسی به این معنا بگیره که اونم شاید 100% درست نباشه، چون اون معنایی که در لغتنامه داره بعد توی اصطلاح معنا وسعت پیدا میکنه، همینا هم جزء معنا محسوب میشه، اصطلاح لغوی در واقع غیر از اون چیزی است که ریشه لغوی داره. بعد اون وقت اینه که توی اصطلاحات رایج جامعه به چه معنایی به کار میره، دوباره یک مصادیقی از اون معنای وسیعه. همه اینها میتونه معنا باشه، تو نیستش که معنا فقط اون چیزی باشه که ریشه لغوی یک کلمه نشون میده. و اینا در واقع گاهی مجاز گاهی حقیقت، خود حقیقت هم حقیقت لفظی و حقیقت مثلا مشترک لفظی و معنوی، اینا همه بحث مختلف. بنابراین نباید شما یک لغت رو فقط به معنای ریشه لغویش بگیرید، معناش رو میتونه وسیع تر از اون باشه، و معنای وسیعش چیزهای مختلفی رو شامل میشه. یکی از معانیش همین است که الان بعضی از جناح‌های سیاسی استفاده میکنن به معنای اینه که درست کردن یه جریان اجتماعی که حق رو با باطل میخواد قاطی کنه. این فتنه تو اینجا به این معنا میخوان بگیرن، این توی قضایای سیاسی اخیر. اما این یکی از معانیش میتونه باشه. از گفتم معانی دیگه داره، معنی آزمایش. یکیش هم معنی چیه؟ معنی جاییست که حق و باطل با هم قاطی میشه و دو طرف هیچ حق مطلقی توشون نیست، هر کدوم از اینا یه نوعی حق رو میخوان با باطل قاطی کنن. مثلا مثل دو دعوای دو جناح سیاسی که هر کس یه بخشهایی رو که به نفع خودشه میگه، اون بخشهایی که بر علیه خودشه نمیگه. این در واقع هر دو چی هستن؟ هر دو باطلی هستن که بخشی از حق رو برای خودشون به عنوان ابزار گرفتن برای اینکه خودشون اثبات کنن. اما نیت چیه؟ نیت هر دو باطله. نیت اینه که خودشون میخوان قدرت رو به دست بگیرن. بنابراین معانی گوناگونه. تو اینجا معنی مشخصه که حضرت مرادش هست اینه. چرا این به چه دلیل ما نمیگیم؟ به دلیل این قرینه ای که هست که حضرت میگه که تو هیچ کم از اینا سعی کنید که هیچ کمکی نکنید دیگه. این معنی که حق دوش نیست. اگر یه طرف حق باشه معنی نداره که حضرت بیگه کمک نکنید. اگر جنگ بین یک حق مطلقی و یک باطل مطلقی. مثلا فرض مثل صدام تجاوز کرده میگه که من مثلا خوزستان رو میخوام، خب این معلومه این در واقع این تجاوزی که کرده باطله دیگه، و اینه که شما باید جلوش بایستی. دیگه اینجا کسی بیاد بگه که مواظب باشی خودتو بکشی کنار، معنی مفهوم نداره. حضرت هم چون اینجا میفرمان که خودتون رو کنار بکشی، مواظب باشین که نه بار بدین نه باردهی بدین نه شیر بدین، یعنی که این دو طرف باطله. این از این قرینه میفهمیم که این منظور از فتنه اینجا اینه. اما اینکه ما چجوری میتونیم بفهمیم، معیار یه چیز نیست، بی نهایت معیار وجود داره، که این ما اینو از طریق عقل باید درک کنیم. و تو هر جایی هر موضوع یه چیزه، اونی که برای ما مهمه اینه که عقل سلیم، این معنا عقل سلیم، عقلی که قاطی نشده، عقلی که پیش فرضها بهش اضافه نشده، و در حال عقل جامع، نه عقلی که خشک و اینهاست. این دوتا معیاری که حالا تو رساله یه میدار بیشتر روش تأکید میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این دور و زمونه این دو معیار بیشتر به کار انسان میاد. اما هیچ معیار قطعی کاملی که شما بگی همین هست و از این طریق همه چیز رو میشه درک کرد، هیچ وقت هم استثنا نمیخونه، همچین معیاری وجود نداره. مثل اینی که همین معیاری که شما گفتیم، ما باید حق و یاری کنیم و حق و بیان کنیم، دنبالش باشیم. اینم کامل نیست، یه جایی معکوسه، انسان باید تقیه کنه. اگر کسی بگه که هر جایی که حقی هست من باید بگم و داد بزنم و سرسوا کنم، و این حرف غلطه. خیلی جاها ما حقی هست اونجا به دلیل و دلایل مختلف، از جمله اینکه وقتی که مثلا امکان نداره، زورمون نمیرسه، اگر وارد بشیم نتیجه منفی میشه. آدم های مظلومی هستن که اگر شما پرچم مبارزه برای حق رو بردارین، اینا بیشتر ضربه میخورن. یا یه جای صلح، ما هم جنگ داریم هم صلح داریم. رفتار ائمه با خلفای جور هر کدام یه جور بوده، یه جا قیام میکنن یه جا قعود میکنن، یه جا ساکت میشن یک جا حرف میزن، یه جا حضرت میشه و میره ولیعت میشه با مقدماتش، یه جا در زندانه یه جا بیرونه. اینا همه با هم متفاوته. اینه که ما بگیم که همیشه یه رفتار داریم، اینطوری کسی اینطوری بگه از طریقه اثناعشری، مذهب اثناعشری خارج شده، چون رفتار ائمه نشون میده که ما به تناسب زمانهای مختلف باید حالات و مسائل گوناگونی داشته باشیم، همه نمیتونیم یه جور باشیم. و بقیه مطال این نمونه است، این نمونه که شما گفتین که ما باید برای حق قیام بکنیم یا برای حق مبارزه بکنیم، من مثال زدم که این قاعده کلی نیست، به ده ها قاعده دیگه از رفتار ائمه و از عقل استنتاج میشه که همینا وجود داره. تازه اینا هم بیشمار هستن، هر چقدر که انسان فکر کنه دوباره چیزهای دیگه پیدا میشه. بنابراین اون چیزی که هست اینه که انسان از طریق درک و فهم باید پیدا بکنه. معیارها هم معیارهای خیلی روشنی، همش با عقل سازگاره. اما دو تا معیار هستش که بیشتر به درد ما تو این دو به تناسب این زمان میخوره. ممکنه یه زمان دیگه متفاوت باشه، اما این زمان ما این دو معیار، یکی جامعیت عقل که عقل جامعه رو تو رساله زیاد بحث کردیم، و یکی دیگه عقل غیر مشروط، عقلی که با چیزی قاطی نشده باشه. بگیم عقل مثلا به شرط دموکراسی، عقل به شرط مثلا فلان موضوع، عقل به شرطی که مرجع تقلید ما بگه، عقل اینا هر کدوم از اینها بشه، این شرط برای عقل کارو خراب میکنه، عقل غیر مشروط. این دوتا بیشتر کمک میکنه، نه اینکه اینها هم بتونه همه چیز رو برای ما روشن کنه.
بله، خیلی ممنونم استاد از توضیحاتتون. توی حالا و یه بخشش هم حالا چیزای قبلی است که خودم داشتم در موردش صحبت می‌کردم، این استنباط هم از حکمت تو حالا مسائلی که چالشی داشتم. یکی اینکه وقتی که ما توی یک مسئله نمیدونیم حق چیه باطل چیه، یا اینقدر مسائل در هم پیچیده است که خب طبیعتاً اینجا اقدامی نباید کرد، به خاطر یعنی عقلانی شده که آدم اقدامی نکنه در چنین مواقعی، به خاطر اینکه خب همین دیگه، وقتی که معلوم نیست حق چیه و باطل چیه، خب دیگه اصلا عمل کردن اینجا اصلا بی‌معنی. خب این درش خود و این زمانی که حالا ما به هر حال یعنی شما دارین می‌فرمایید که جایی که حق و باطل با هم قاطی هست، یعنی مصداق حکمت برای مواردی که اینجوره، پس برای ما توی دنیای واقعی اگر بخوایم طبق این حکمت عمل کنیم، باید اول از همه موقعیت رو بسنجیم و تشخیص بدیم که حق کدومه و باطل کدومه، و اگر حالا به قول فرمان شما توضیح که از حکمت دادیم، اگر که حق و باطل با هم قاطی بود توی یه شرایطی و هم هر دو طرف ماجرا هم حق داخلش بود و هم باطل بود، پس ما باید اینجا هیچ اقدامی نکنیم، یعنی هیچ موضع‌گیری راجع به مثلا هیچ کدوم طرف نداشته باشیم. چون آخه میدونی من اینجا یه ترس یا یه نگرانی من سراغ آدم از این که همین قضیه که میگم مثلا موضع داشتن مقابل حق و باطل، یعنی این که مثلا ما مثلا مظلومی یا مظلومانی که آدم احساس میکنه که به عنوان حالا یک انسان و یک مسلمان وظیفه داره که بره در دفاع از مثلا اون مظلوم یه اقدامی بکنه. میگم یعنی من نگران این قضیه هستم و نمیدونم حالا اینجا با این کنارگیری که توصیه شده توی حکمت مثلا اون حقوق ظاهر میشه، یا اینکه مثلا حالا البته من متوجه توضیحات شما شدم، اینکه به هر حال ممکنه که ما زورمون نرسه یا حالا هر چیزی از این دست، یعنی چیزی هست که مثلا ممکنه آسیبش برای من نوعی اینقدر زیاد باشه که اینجا دیگه من اون مثلا وظیفه دفاع از مثلا حق یا موضع داشتن در مقابل حق و باطل دیگه اونم اون وظیفه هم از من ساقط میشه. ولی خب هم میگم همچنان اون نگرانی نسبت به اینکه مثلا حقی ضایع شده، یا مثلا چون میدونید آدم وقتی اقدامی که انجام میده یا نمیده یا موضع گیری که داره یا نداره مقابل حق و باطل، به نظر من انسانیت انسان رو اصلا میسازه، یعنی اینکه آدم اینکه یعنی انگار از مقام آدمیت و انسانیت ممکنه ما به معنای وجودی کلمه ممکنه فاصله میگیریم با یعنی با همین موضع گیری که داریم و نداریم، با هم مثلا دفاع از حق و وایستادن مقابل باطل اگه داریم یا نداریم، خب مثلا باشه تو موضوعهای مختلف منظورم نه فقط یک چیز خاص. به طور کلی میگم یعنی که من نگران این وضعیت هستم، اینجا چه کار باید کرد و اصلا کار درست چیه. من میگم اینجا اگه ما به این توصیه حکمت عمل کنیم، نگرانم که اون مسئله فرور یعنی فاصله گرفتن از مقام انسانیت و مثلا برحق بودن و اینها اتفاق بیفته. اینو باید چه کارش بکنیم؟
توضیح دادم که اصلا این در دو مقام ربطی به هم نداره، هیچ مصداق مشترکی نداره. فتنه ای که اینجا حضرت میگه با جنگ حق و باطل از حیث مصداق و مفهوم دو تا چیز جدا هستن اصلا. اینجا کجاست؟ اینجا جاییست که حقی وجود نداره، این هیچ ربطی به دعواهایی که توش حق و باطل هست نداره. اینجا فتنه یعنی کجا؟ جایی که دو طرف هیچ نوع انگیزه حقانی نداره. مثل چی؟ مثل اینکه دعوای دو جناح سیاسی که آدم میبینه سر قدرت دارن دعوا میکنن، هیچ انگیزه ای توش نمیبینه. دو تا شخصیت هستن سر اینکه مثلا میگه این ماره منه، اون میگه اون ماره منه، هیچ کدامشون هم تفاوتی با اونیکی ندارن. دو تا مثلا خیشاوندن دارن دعوا میکنن، دو تا همسایه هستن دارن مثلا فوش‌های رکیک به هم میدن و همدیگر متهم میکنن به چیزهای زشت خلاف شرع. این اصلا چه ربطی به حق و باطل داره که آدم از اینجا واهمه این داشته باشه که من اگه اینجا بشم از مقام انسانیم چه ربطی مقام انسانی داره؟ اینجا دو طرف هر دو بر باطلن، هیچ حقی توشون نیست. اونی که جایی که حق باطل هست اون حساب جداست که اون رو هم توی طبق عقل خود انسان باید انجام بده. مثلا توی مرتبه قلبی و ذهنی و انگیزهی انسان همیشه باید برای مظلوم دلش بسوزه و با ظالم مخالف باشه. تو مقام صحبت یه چیزه، تو مقام عمل یه چیزه، تو مقام حرکت مسلحانه یه طور دیگه است، ممکنه تو مقام کمک اقتصادی یه چیز دیگه باشه. اون اصلا یه بحث جداست، ربطی به این جایی که خطبه داره نداره. این حکمت هست، این حکمت جایی رو حضرت می فرماد که تو دو طرف حقی در کار نیست.
حقی در کار نیست یعنی که مثلا اینجوری هم نیست که حق و باطل با هم قاطیه، چون اصلا شما چیزی که فرموده این بود که کلا فتنه موقعیتی هست که حق و باطل با هم قاطیه. و حالا من برداشت اولیم این بود که وقتی توی موقعیتی حالا همون دو طرف ماجرا حق و باطل با هم قاطیه، پس با توجه به توصیه حکمت ما کنارگیری کنیم. و اونجا سوال من این شد که آیا این بی‌تفاوتی نسبت به حق و باطل نمیشه؟ ولی خب الان شما مثلا در توضیحات بعدی میفرمایید که کلاً یعنی یک ذره حق هم مثلا قاطی اون قضیه نیست، یعنی سراسر باطله. میگم یعنی پس
هیچ دو باطلی هیچ دو باطلی نیست در جهان با هم درگیر بشن، یه بخشی از حق رو به عنوان ابزار استفاده نکنم. الان دو تا آدمی که مثلا دو تا همسایه‌ای که با هم درگیر میشن و انواع ناسزاها و حرفای زشت و رکیک و تهمت به هم میزنن، یه جایی هم میگن که این مثلا فلان ظلم به من کرده، اونم میگه ظلم به من کرده و واقعا هم کردن، این مثلا یه حرکت زشتی برای اون کرده، داره تهمت میزنه دیگه، این میگه داره به من تهمت میزنه، این حقه، اون هم داره میگه به من تهمت میزنه، اینم حقه. اینی که یه بخشی از حق توی رفتارهای باطل قاطی میشه، این عامه. برای هر باطلی، هیچ باطلی وجود نداره در جهان که بخشی از حق رو به عنوان ابزار استفاده نکنه. الان اسرائیلی هایی که میان مثلا میگن چی؟ میگن ما در هولوکاست اینقدر کشته دادیم. یا فرض کنین که موقعی که حماس در 7 اکتبر حمله کرده، مثلا به یه زن هم تجاوز شده، واقعا ممکنه شده باشه، ما نمیدونیم شده یا نشده. یا فلانجا مثلا یه دونه بچه ضربه دیده، خب یه جاهایی هم ممکنه حقی هم درش باشه. وقتی که شما مثلا جنگ میکنی یه بچه هم کشته میشه، یه خونه هم خراب میشه، خونه ای که آدم غیر نظامیه مثلا، خب اینا حقهاییست که استفاده میشه در اینی که اصلش چی؟ اصلش باطله، این منافاتی با هم نداره. موقعی جنگ حق و باطل میشه که فراتر از این باشه، اما اینکه یه بخشی از حق استفاده میشه، این همیشه هست.
درسته. پس حالا بخوام جمع‌بندی داشته باشیم، با توجه به این حالا من چیزی که متوجه شدم این بود که اگر ما اصل قضیه، حالا درسته ممکنه موقعیت فتنه جوری هست که دو طرف حق و باطل به هم آمیخته است، به قول خود حضرت میگن که حق و باطل که به آمیخته بشه اصلا تشخیصش سخت میشه و شاید غیر ممکن، ما کلیت قضیه رو بسنجیم ببینیم آیا اصل قضیه طرف مثلا اون هر طرف ماجرا بر حق یا بر باطل، و مجموعه اون استدلال اگر دیدیم مجموعهش حقه که ما به هر حال وظیفه داریم بریم از اون حرف دفاع کنیم، اگر حالا اون شرایط مثلا حالا ضرر خیلی خاص و سنگین و مثلا چیزی وجود نداشته باشه و اون شرایط خاص که توضیح داره، اگر اون شرایط نبود به هر حال ما وظیفه داریم بریم از اون حق دفاع کنیم. و ولی اگر اینجوری بود که سراسر باطل بود و بلکه مثلا هر دو طرف سراسر باطل بودن، اینجا ما وظیفه داریم که مثلا وارد نشیم. حالا من یه چیزی هم یادم اومد، یادم افتاد به موقعیتی که موسی توی اون موقعیتی هست که توی قرآن میگه که رفته به سمت اون سبتی و قبطی و اینا و یکیشون میره به دفاع از یکی، ولی ظاهرا اینجوری که من تو ذهنم بوده اینجوریه که وقتی میره دفاع میکنه بعدن یعنی البته حالا اون من درست الان یادم نیست که اون آدمی که ازش دفاع کرد درسته که جزء پیروان خودش بود، ولی آیا واقعا تو اون موقعیت برحق بود یا نه اینو واقعا نمیدونم. ولی خب آخرش این میره در دفاع از حق، ولی خب اونجا میزنه یه نفر رو هم اتفاقا میکشه. و حالا میگم یعنی این که در دفاع از حقی، حالا به قول فرمود شما گفتین که مثلا ممکنه یه سری اتفاقای اینجوری هم بیفته، ولی خب ما بنا به این که دو طرف، این که اگر مجموعا دیدیم اون برحقه، ما وظیفه اون دفاع رو در کل داریم، اگر حالا اون مشکلات و ضررها یا چیز نباشه. ولی خب اگر دیدیم که برحال مجموعه در مجموع دیدیم انگار که اون گروه یا اون فرد مثلا بر باطله دیگه، ما یا که هر دو طرف ماجرا، ما دیگه باید یه جوری خودمون رو بکشیم کنار تا این فضای ملغمه که پر از به قولن فتنه و همه چیز با هم قاطی حق و باطل، اینجا دیگه ما آسی نمیم، چون هر کاری بکنیم دیگه اول آخر چون همه چیز قاطی قاطی هست، اون آسیب ها و مشکلات یعنی در واقع زور ما نمیرسه که بخواهیم کاری بکنیم. حالا این برداشت من بود.
فاصله بین اون حق و باطلی که انسان وظیفه درست میشه براش که اگر بتونه باید دفاع کنه از حق، با حق و باطلی که اینطوری نیست، اینه که اگر یک طرف حق آشکار روشنی باشه که فاصله بسیاری با طرف مقابل داره، مثل چی؟ مثل این که یک طرف امام معصوم هست یا یک طرف تجاوز کرده میخواد که مثل صدام، یا مثل اسرائیل که یک طرف میخواد طرف دیگر رو نسلش رو از زمین بکنه، ولی این که دو طرف یه جاهای باطل رفتن، مثلا یه موقع معلوم بشه که بعضی از این تجاوزهایی که صحبت میشه واقعی بوده. خب واقعا این خیلی قابل قبول نیست، اما فاصله خیلی زیادی داره. چرا فاصله زیادی داره؟ به دلیل اینکه این جنبش صهیونیسم و صهیونیست ها اصولا اگر بتونن نسل فلسطینی از رو زمین میکنن، اگر بتونن تمام غزه رو با همه مردمانش در واقع کامل نابود میکنن، یعنی این یه فاصله خیلی زیادی داره. این طرف در واقع یه کاری میخواد بکنه، نیتی داره که اصلا قابل مقایسه با اونور نیست. اونور هرچی هم که داره اگر کار زشتی هم میکنه داره دفاع میکنه. این دوتا فاصله خیلی زیاده. اینجا چی میشه؟ اینجا حق و باطل میشه، که اون وقت این حق و باطل قواعد خاص خودشو داره. اینطور نیست که شما بگید هر حق، همونطوری که رفتارهای ائمه در مقابل یک باطل مطلق یعنی خلفای جور با هم زمین تا آسمون متفاوت بود، هر امام یک نوعی رفتار میکرد. بعد از اینکه حق و باطل شد، اون وقت رفتارهای ائمه رو که نگاه بکنه انسان میفهمه که هر جایی باید یک نوعی عمل کرد، یه جایی باید تقیه کرد، یه جایی قیام، یه جایی قعود، یک جایی حتی مثلا علی ابن یقتین رو میفرستن وزیر میشه، یک جایی متفاوته. این چی؟ این جایی که حق و باطله، جایی حق و باطله که فاصله حقانیت یک طرف با طرف مقابل فاصله زمین تا آسمون باشه، اما یک جایی هم هر دو باطلن، مثل دو تا آدمی که تمام سر قدرت دعوا میکنن، میخواد چیکار کنه؟ این میگه ماره من و میگه ماره منه، و هیچ کدام هم در واقع یعنی فرسون دو جناح اسرائیل که دارن دعوا میکنن در اینکه کدامشون حاکم بشن، کدامشون مثلا کشتن فلسطینی‌ها رو انجام بدن، اینا باطل مطلقه. این باطل مطلق هم که حسابش مشخصه. بعد یه جاهایی که جاهایی هست وسط اینها، یعنی مسلمان‌ها مثلا دوتا مسلمان، دوتا انسان، دوتا آدم خوب با هم دعواشون میشه، دعوایی که یک نصف این حق داره نصف اون حقش که حق کامل نیست. اینجا دستور چیه؟ اینجا دستور قرآنی اصلاح ذات البین، این که در واقع شما سعی کنید که بین این دوتا یک اصلاحی بکنید. یه دونه مثلا دوتا خیشاوند، یه عروس و مادر شوهر، دوتا باجناق با هم دعواشون شه، شما بگین که مثلا نه این یکی داره، این داره مثلا بیایم طرف یکی مثلا این حرف بی خود، نه اینجا جایی که شما باید اصلاح بکنید. ولی این که یکی یک کار بعدی هم کرده، یک کار بعدی کرده، شما بلافاصله به این طرف مقابل شروع کنین مثلا مسلسل حمله کردن به اون، این کار غلطیه. اینجا چی؟ اینجا دستور قرآنی اصلاح ذات البینه. اما یه جایی فقط بغت احداهما علی الاخرى، اما یه جایی میرسه دوباره به مرحله ظلم، نه اون ظلم مطلقی که مثلا اسرائیل میکنه، نه یه ظلمی که حالا مثلا فرض بکنید دو تا تاجر با هم شریک هستن، یکی پول یکی رو خورده، شما باید کمکش کنین که پولو پس بده. فقاتل اللتی تبغی. اینا ببین اینا هر کدام یه قواعد جدایی داره، از اون دو تا باطل مطلق تا یه حق و باطل، هر مقداری که حق زیادتر باشه یه وظایفی متناسب با اون درست میشه و همه اینا بر طبق عقل.
خیلی متشکرم استاد، خیلی لطف کردید، ممنونم.
خواهش میکنم. خب اگر مطلب بله خیلی خوب، بسیار خوب.